تعدد رسانه ها و تعدد داده هایی که در اختیار مخاطب قرار میگیره اونها هم به این سرعت افزوده. در همین اگر که طرح موضوع بکنید یا به قول ما بچه طلبه ها محل نزاع رو بفهمم من راحت تر خدمت شما.
خب پس برای احساس بکنم مسئلتون به نظرم سرکار خانم نراق شما شروع کنید.
سلام آقای انقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من
سلام خانم،
قربان شما. من قبل از برقراری این تماس و حضور شما داشتم درباره اقبال عمومی مخاطب به سریال ها و حالا شبکه نمایش خانگی و پلتفرم های جدید اشاره می کردم و داشتم به این فکر می کردم که در ابتدای این مسیر، آن زمانی که سی دی به دست ما می رسید و همطور که آقای واشقانی گفتن شما جزو اولین کسانی بودین که سریال داشتین در شبکه نمایش خانگی، یک اتفاقی افتاد که شامل سریال شما هم شد و این به اتمام نرسیدن سریال ها بود. یعنی علارغم اینکه اون سریال ها بسیار مورد یعنی مخاطب زیادی داشتن، مورد استقبال واقع می شدن، اما در چند تا سریال این اتفاق باعث بی‌اعتمادی مخاطب شد و شاید برخی مدتی اصلا سراغش نرفتن. الان بعد از گذشت مدت ها که مخاطب دوباره داره عادت میکنه به این شکل و داره استقبال میشه از این ماجرا، من میخواستم از شما بپرسم که برای سیانت از این اتفاق چه، من همین یک مورد به ذهنم رسید، چه مواردی مهمه؟ ضمن اینکه خب شما کلن چه در مدیوم تلویزیون چه در مدیوم شبکه نمایش خانگی به هر حال جز سریال های بسیار بسیار پر مخاطبی داشتین و از این حیث بسیار موفق هستین.
عرضم خدمتتون که فرمایش شما درسته. توی آغاز این راه یه چند تا چیز رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. یکی این که اگر که تو روزگاری که ما شروع کردیم، اگر قلب یخی رو به عنوان اولین سریال در نظر بگیریم و بعد با یک فاصله کوتاهی سریال قهوه تلخ هم اضافه شد به این بازار و خب فکر میکنم توی یک سال اول یا یک سال و نیم اول ما فقط همین دوتا محصول رو توی شبکه نمایش خانگی داشتیم اگر اشتباه نکنم، و هر دوی اینها با جنس مخاطب خاص خودشون ارتباط بسیار زیادی برقرار کردن، فروش بسیار بالایی داشتن، هم قلب یخی فروش خیلی بالایی داشت و هم قهوه تلخ که البته حتما باید گفتش که سریال قهوه تلخ در ادامه میزان فروش بیشتری داشت، چون به هر حال قلب یخی یک کاری بودش یکم تلخ یکم پیچیده و شاید مثلا طبیعی بودش که قهوه تلخ پیشی بگیره به نسبت جذب مخاطب کمتر شد. اما قبل از اینکه برسم به اون نیمه دوم فرمایش حضرت عالی درباره نیمه کار موندنش، این که شروع این سریال ها توی شبکه نمایش خانگی یک ریسک بود، به زبان عامیانه میشه گفت یک اندونه در دسته بود، شاید از اینجا می اومد که ما تازه تو اون سالها به شکل خیلی گلخونه‌ای عادت کرد، تازه مواجه شدیم با اینکه بعضی از سریال های غربی رو مثل لاست و فرار از زندان و اینها ای خاطرتون باشه به واسطه یه سیدی در اختیارمون قرار می گرفت و می دیدیم. اما خب واقعیتش در جهان واقعی خودش این سریال ها داشتش از شبکه های تلویزیونی سرزمین خودشون پخش میشه و عادت خرید سیدی در شبکه غیر مجاز شاید باعث این شد که به این فکر بیفتیم که شاید ما هم بتونیم تجربه کنیم سریال روی سیدی. و خب علارغم همه پیشبینی ها موفق شد. نکته اینجاست که بدونید که من حالا مرحوم سکنوال کواتبایی که از دنیا رفتن و روشون شاد، اما در جلسه ای که بنده بودم مرحوم سکنوال کواتبایی، آقای لطیفی و آقای جواد معماری به عنوان یکی از شرکا و پخش کننده به عنوان تصویر دنیا هنر، بهتون باشه هیچ کس تصور اینو نمی کرد که حتی 1000 دونه از این سیدی های قسمت اول قلب یخی منتشر بشه. سرکار خانم نراقی، شما حتما خاطرتون هست به عنوان یه ژورنالیست اون سالها که هیچ محصول محصول تبلیغاتی رو هم از بیلبورد و پوستر برای قسمت اول قلوه یخی نمی دیدید که کلمه سریال توش وجود داشته باشه. یعنی قسمت اول قلوه یخی رو پخش کننده با استدلال این که مردم هیچ اقبالی نخواهند داشت به عنوان تلفیلم پخش کرد، چون اگه یادتون باشه اون موقع تلفیلم ها زودتر از سریال ها به شکل دیویدی اومدن توی بازار خارج از تلویزیون پخش شدن.
بله.
ما در 24 یعنی شاید با یه تیراژ خیلی کم چند هزار تایی توی دو سه روز اول به اصطلاح قلب یخی به بازار اومد و بعد ناگهان به تیراژ چند صد هزاری و بعدش به تیراژ میلیونی رسید. یعنی میخوام بگم هیچ علم و هیچ دوراندیشی و هیچ تفکر این که این کارها موفق میشه وجود نداشت، صرفاً یک تجربه بود، صرفاً یک تجربه بود. این تجربه موفق باعث شد که سریال قهوه تلخ که حتما خاطرتون هست اون موقع برای شبکه 3 تلویزیون داشت ساخته میشد، بعدن تصمیم گرفتن که اون رو هم به بازار شبکه نمایش خانگی بیارن. پس میخوام بگم اگر که احیانا موفقیتی اون موقع اتفاق افتاد، خیلی موفقیتی نبود که آدم هایی که داشتن اون کار انجام میدادن چشمندازی نسبت به این موفقیت داشته باشن، حداقل من به عنوان یکی از شاهدینش عرض میکنم. اما اون بخش دوم فرمایش شما هم باز اینه که سریال قلبه یخی و سریال قهوه تلخ هر دو در انتها به یه شکلی نتونستن خودشون رو به تکامل بسه برسونن برای بیننده، ولی دو تا چیز مختلف بود. یادتون باشه قلبه یخی کامل ساخته شد، کامل تدوین شد و کامل آماده پخش بود و به خاطر اینکه از دو قسمت آخر تقریبا 80% رو وزارت ارشاد وقت غیر قابل نمایش به اصطلاح اعلام کرد، اون سرنوشت دچار شد. اما قهوه تلخ به خاطر اختلافی که بین سرمایه گذاران و پخش کننده کار اتفاق افتاد کار نیمه تموم بود. یعنی این هر دوش با اینکه شباهت داشتن توی نتیجه ولی دلایلشون متفاوت بود. اما از این میتونیم استفاده کنیم بگیم که خب هر کدوم از اینا یه تجربه است دیگه. حالا اگر جفت این تجربه ها رو بذاریم کنار هم و بگیم امروز که ما توی پلتفرم ها داریم این کار رو انجام میدیم، کما این که خب من فکر میکنم اقبال مخاطب امروز خیلی بیشتره تا اون زمانی که ما قلب یخی و اینا رو کار میکردیم. خاطرتون هست بعد از سریال قلب یخی و قهوه تلخ چندین سریال دیگه هم توی شبکه نمایش خانگی ساخته شد و شکست خوردن و تقریبا شبکه نمایش خانگی در یک کمای اقتصادی رفت تا زمانی که سریال شاهپوش آقای میرباقری بعد از چند سال اومدش و دوباره جون داد به این فضا. اسم خیلی از سریال های ناموفق اون موقع رو به اصطلاح الان دیگه یادمون نیست، اما امروز که داریم تو پلتفرم این کار رو انجام میدیم، به نظر من دوتا تجربهی که بابت قهوه تلخ و قلب یخی اون موقع به وجود اومد دوتا چیز به همون میگه. یک سیانت ابتدایی که شما از بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار میکنیم. دو رویه یک دست یا یک وحدت رویه در نگاه حکمرانی به پدیده پخش و انتشار. یعنی این آسیبی که الان توی این چند ماهه و توی این یک ساله همش داریم تو رسانه ها درباره این که بالاخره ارشاد متصدیه، ساترا متصدیه، یه پلتفرم یه چیزی میگه، یه پلتفرم یه چیزی دیگه میگه، به نظرم میرسه که انگار داریم تجربه‌ای که 10-12 سال پیش داشتیم رو به یه شکل بد دیگه ای امروز داریم تجربه میکنیم. و چقدر بد که هر وقت که بازار در آستانه به ثبات رسیدنه این اتفاقات میفته. من این یه جمله هم بگم و عرضم رو تموم کنم. خاطرتون باشه اون موقعی که ما قلب یخی رو شروع کردیم ساختن، مدیر وقف امور سمعی و بصری چون اون موقع ساختار معاونت سینمایی متفاوت بود و این بخش که غیر سینمایی بود یک معاونتی داشت به اسم معاونت امور سمعی و بصری، مدیرشون آقای رجعی فروت هم بود که این چند سال پیش هم در واقع مدیر کل نظارت ارزشیابی ارشاد بودن در دولت قبلی. یکتون باشه ایشون هفته یه بار داشتش پله های دادسرای کارکنان دولت رو میرفت بالا به جهت شکایت معاونت حقوقی سازمان صدا و سیمای وقت زمان آقای زرقانی که چرا دارن بیرون از تلویزیون سریال میسازن. این بخش هایی که شاید کمتر گفته شده و یه مشکلات عجیب غریب اینطوری، اینها رو همه رو این راه و این تجربه ها رو همه رو طی کردیم تا رسیدیم به امروز که انگار که دیگه یک امر بدیهی شده، یعنی دیگه کسی از کسی سوال نمی‌پرسه که چرا داری سریال توی شبکه نمایشگاه میگی کار میکنی، چرا داری تو تلویزیون کار میکنی. انگار این دستبندی ها از بین رفت و این خودش یه چیز خیلی خوب نوید بخشی بود. اما متاسفانه احساس میشه که دوباره توی یکی دو سال اخیر داریم دوباره بر میگردیم به اون فضای 10 سال قبل، داریم دوباره به یه دو قطبی میرسیم، به یه دوگانه سازی داریم میرسیم و حواسمون نیستش که یک ظرفیت فوق العاده‌ای توی سبد فرهنگی کشورمون بخش خصوصی به وجود آورده که، و یادتون باشه سرمایه به شدت ترسوه، به محض اینکه فضا رو ناامن می‌کنیم، به محض اینکه فضا پر ریسک میشه سرمایه ترسوه و سریع خودش رو کنار میکشه و بیم این میره که این ظرفیتی که به این سختی تو این سالها به وجود اومده دوباره به محاق بره و دوباره دچار مشکلات این شکلی بشه. ببخشید من عرضم طولانی شد.
بسیار ممنونم از آقای حامد انقای عزیز. سرکار خانم آرتا شما سوالی دارید.
سلام آقای انقا، امیدوارم که خوب باشید.
سلام خانم، ارادت
دارم. خواهش میکنم، فقط ببخشید چون آخر برنامه هستش من سوالمو کوتاه میپرسم، ممنون میشم که فقط سریعم جواب بدید که به این مبحثم بپردازید. ببینید شما معمولا به عنوان هم فیلمنامه نویس هم تهیه کننده در هر پروژه‌ای که کار میکنید حضور مثمر ثمر و خیلی تاثیرگذار بیش از آن چیزی که بر وظایفتون هست دارید.
بتونید مثلا اگر که داشتیم تعریف میکردیم تعارف
کنم، البته بنده اثبات
میکنم ندارم از زبون شما تا تعریف بشنم.
خواهش میکنم، ولی خب به هر حال این واقعیتی که هست که منم حالا میتونم خارج از این میکروفون هم بهتون اثبات کنم، اما به طور مثال میخوام از تجربتون در آقازاده در واقع بپرسم. ببینید شما وارد یک فضاهای ممنوعه شدید که ما تا حالا به لحاظ موضوعی به این مباحثی که در فیلم در سریال آقازاده بهش پرداخته شد نشده بودیم. به طور مثال شما یک مبحث کاملا شرعی رو مطرح کردین که خیلی در عرف ما در جامعه اما اگرهای زیادی بینش بود، همین مسئله صیغه‌ای که مطرح کردید. میخوام ببینم که اساساً وقتی شما یک پروژه‌ای رو به دست میگیرید با توجه این که به هر حال باید به اون نهادی که باهاش همکاری میکنید پاسخ بدید، به مخاطبا پاسخ بدید و از طرف دیگه به هر حال یک ریسک میکنید، چطور شد که اصلا وارد این فضا شدید و خواستید این موضوع رو مطرح کنید؟
ببینید اول که این موضوع اقتضای اون قصه بود، وقتی که داشتیم درباره ایجاد فرید و در واقع پهن کردن تور برای یک کاراکتر اونجوری به اصطلاح حرف بزنیم، شما حتما با من ممکنه با کار موافق نباشیم ولی حتما با اصل قضیه موافقیم که هر کسی رو به واسطه اون روحیاتش میشه فریب داد دیگه، یعنی یک پسر مؤمن و متدین رو اونجوری نمیشه فریب داد که مثلا یک کس دیگه ای رو با یک روحیات و عقاید دیگری میشه فریب داد. پس به نظر من اقتضای ماجرا راستیتش اینی هم که اینقدر اون موقع پر سر و صدا و پر حرف شد، کاملا هم هیچ احساسی درباره این که داره یک وارد دایره ممنوعه میشی نبود. شاید این موضوع به خاطر اینکه حرف عمومی تری بود تو جامعه انقدر به اصطلاح حرف ایجاد کرد، کما اینکه خیلی از حرفای تندتری توی آقازاده زده شد که حساسیت های بسیار بسیار زیادی فراهم کرد، مشکلات بسیار بسیار پیچیده ایجاد کرد که خب حالا تو فضای رسانه‌ای کمتر مطرح شد، یه جاهایی ما اجازه نداشتیم مثلا بگیم که همچین چیزایی واسه همون پیش اومده. ولی خب طبیعی است که وقتی که وارد کار میشی از همه ابزارت استفاده میکنی و واقعا هم فکر میکنم چیز باشه و فکر میکنم همین الان توی خیلی از سریال های ما، حتی توی تلویزیون نه توی شبکه نمایشنامه‌گی، موضوعات خیلی تندتری شبیه همین موضوع، منظورم از تند یعنی پرحاشیه تری به اصطلاح نسبت به این موضوع داره گفته میشه.
البته آقای آنقا ببینیم، ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، موضوع تندتر شما از موضوع گیری سیاسی میگیری، میفرمایید اونجوری که استنباط منه، بله موضوع تند سیاسیه، ولی شما دست روی یک عرفی گذاشتید در جامعه ما، مخصوصا چون جامعه تا هدفمند شما زنان بود و این موضوع موضوع بسیار ملتهبیه که مدت هاست و سال هاست نسبت بهش انقلت وجود داره. به همین دلیل من عرض میکنم که شما معمولا با مشورت این کارو میکنید یا اینکه به قول معروف آتش
نه.
به اختیار هستید در این زمینه ها.
حالا من نمیدونم، من میدونم که تای حرف شما ممکنه به اینجا برسه که آیا اگر کسی دیگه ای آقازاده رو ساخته بود هم میتوانست این سکانس رو بسازه یا نه. من
نه نه اصلا اینجوری نیست، بحث ساختار نیست، بحث نگاهی که شما تو این فیلم داشتید. من حتی یک بارم متقاضای مصاحبه کردم با اتون، خب شما گفتین بله. فرصت ندارید. بله
نه نه بنده عرض نکردم فرصت ندارم، گفتم چون دیگه زمانی گذشته از پخش کار دیگه موضوعیت نداشتش. ولی ببین من متوجه دیگه بنده حقیق رو به عنوان یه بازنشسته سالهای قبل مطبوعات اینقدر برای یه ذره شعوری قائل هستم که فرمایش شما رو پشتش رو بتونم بخونم، اما نکتهش اینجاست که من این رو راحت بگم، اگر که یک موضوعی رو توی جامعه روش انقلتی وجود دارد و اگر مطرح می شود، اتفاقا شخص شما با گرایش خاص مطبوعاتی شما که می گوین من برای بنده چقدر محترمه و
خواهش میکنم
می پسندم، اتفاقا فکر میکنم وقتی که موضوعی روش انقلت وجود داره، این وظیفه کسیه که داره یه کار رو میسازه درباره اون موضوع حرف بزنه. ولو این که ممکنه که درباره چگونگی حرف زدنش، چگونگی شکل ارائهش، اینها هزاران نقد وجود داشته باشه، اون نقدا سر چشممون.
بله.
هیچ کس نگفته که مثلا اگر که ما یه موضوعی رو گفتیم دیگه نخیر این دیگه مر به اصطلاح چیزه و مولا دردش نمیره. ممکنه که کما این که یادتون باشه این اولین باری نبودش در تاریخ همین سینمای بعد از انقلاب ما این موضوع مطرح میشد، چندین
بله
بار
شوکران بود. بله بله من کاملا
نه شما شوکران مثال میزنین، من فیلم وصل نیکان واسه شون مثال میزنم، صحنه ای که اون دختر خانم خودش رو عقل اون آقا پسر میکنه، دارم درباره دهه 60 حرف میزنم.
بله.
حتی حالا بجز مثلا فیلم فی مدت المعلوم که اصلا کاملا درباره این موضوع، از این نمونه ها بسیار زیاده. اما راستیتش چی بگم، اصل خود این موضوع نگفته ای نبود. حتی میخوام به شما بگم تو سریال های تلویزیونیمون تو همین دو سه سال اخیر هم ما این موضوع رو داشتیم.
خب
تو سریال های دهه قبل اونم داشتیم، شما یه سریال داشتی به اسم سریال نرگس که خیابونا رو توش خلوت میکرد.
بله.
و اون نقشی که آقای فروشیرازی توش بازی میکرد یه خانم صیغه‌ای داشت و بحث صیغه اونجا هم مطرح میشد.
بله.
این که سریال آقازاده به خاطر اینکه از روز اول یکم پرسر و صدا شروع کرد به خاطر مسائلی که داشت و این سکانس بیشتر روش سر و صدا شد، به معنای این نبودش که ما حالا آتش به اختیار بودیم و اولین بار یه چیزی گفتیم. نه قبلا هم گفته شده. همین الان هم میخوام به شما بگم تو همین سالی که گذشتم تو یکی از سریالای تلویزیونی خودمون به یه همچین چیزی اشاره شد اما سرکار خانم ها تا این تقصیر من نیست اگر یه سکانسی توی کار دیده نمی شود و یه سکانسی توی کار دیگه دیده می شود و سر و صدا می کنه.
بله درست می فهمید. ولی به هر حال تاثیرگذار بود. خیلی هم ممنونیم آقای انقا، خوشحال شدم در خدمتتونم. آقای باشخانی
بزرگشون.
بسیار ممنون از آقای حامد انقای عزیز اینکه وقتی گذاشتید و اینکه توضیحات کامل و جامع شما در ارتباط با بحث سریال سازی که هم در واقع تجربه سریال سازی در عرصه تلویزیون رو داشتید، همین که در مورد سریال های نمایش خانگی صحبت کردیم، خیلی ممنون و من خیلی خوشحال شدم به شخصه اینکه صدای حضرت عالی رو شنیدم. در پرانتز باز
همگی موفق باشین، شبتون بخیر،
ممنون از شما، خدا نگهدار. شب بر شما خوش شنوندگان محترم رادیو نمایش، با پرانتز باز هستید و بحث امشب ما در ارتباط با مسئله در واقع سریال سازی هست، این که چه عواملی باعث توفیق یک سریال میشن یا اینکه عدم توفیق اون. تماس تلفنی داریم با عباس قفاری، به نظرم که ادامه بدیم، امشب کم صحبت کردن، بشنویم از عباس غفاری با نظراتی که شنیدی. عباس جان
والا میدونی یه ز شوخیه به اعتقاد من اصلا این بحثا، به دلیل اینکه ما فقط داریم راجب سریال تو ایران داخلیه، میدونی وقتی که ما یه نگاه جهانی به سریال داشته باشیم میبینیم اصلا این آمار فروشا یه ز شوخیه، مثلا این سریال نمیدونم یه میلیارد فروخته، اون سریال نمیدونم 30 میلیون تماشاگر داشته، اصلا این آمار مگه اصلا میشه واقعی بهش نهاد؟ چون خیلی از این آمارا واقعی نیستن، به دلیل اینکه اصلا چه کسایی آمار گرفته شده، در چه مقطعی، از چه ردیف سنی، از چه آدمهایی، با چه سوادی، با چه امکاناتی. خب نمیخوام بگم که دروغه، اصلا نمیخوام همچین حرفی رو بزنم، چون واقعیتش اینه که طبیعتا این سری آدم ها هستن که کارشون اینه، اصلا آمارگیریه و شغلشون اینه و آدم های شریفی هم هستن در تمام رسانه.
به هر حال عباس جان به نظرم نمیدونم به لحاظ فنی به چه شکله، اما مطمئنن آن چیزی که به عنوان واچ تایم یا ساعت در واقع زمان در واقع دیده شدن یا تماشا کردن چه در تلویزیون و چه در پلتفرم ها، این واچ تایم در واقع قابل آماره و اینکه نمیشه خیلی ازش.
من به این میگم که آقای باشقانی ما یه مقدارم اصلا نگاه جهانی نداریم، نگاه اقتصادی به سریال نداریم، همین کشورهای بغل دست ما سالانه میلیاردها دلار از قبل فروش سریالاشون به کشور دیگه درآمد دارن، ما هنوز دعوامون داخلیه، مثلا اینه. یعنی شما نگاه کنید ببینید بعد از آمریکا که بالاترین رقم فروش سریال رو داره، حالا چه نتفلیکس چه شبکه فاکس چه HBO چه خیلی از شبکه‌های دیگه‌اش، همین ترکیه بغل دست ما دومین کشوره به لحاظ صدور یعنی فروش سریال. یه جالبه، یه گزارش گاردین داره که یه گزارش مفصلیه، من به بعض از این گزارش اشاره میکنم. میگه آماری که آمار حیرت انگیزی از نفوذ سریال ترکی در عادات سرگرمی تماشاگران چهار گوشه جهان مورد توجه. خب میگه داره آمار میده به ما، میگه جالبه بهتون بگم که زمانی که اولین سریال ترکی که در واقع فروش جهانی داره سریال جموشه، نقره. خب این سریال جموش تو سال 2006 در واقع اولین سریالی که فروخته میشه، بعد از اون بیمبرگجه یعنی هزار یک شب، ما در واقع اینجا به نام هزار یک شب داریم میگیم، که این دومین سریالیه که در واقع به 80 کشور جهان فروخته میشه، یعنی دومین سریال. میگه در سال 2004 تنها 10 میلیون دلار سود داریم از فروش در واقع سریال، کشور ترکیه سود داره. در سال 2012 به 200 میلیون دلار میرسه، 2015 300 میلیون دلار، و جالبه که این به کشوری مثل انگلیس و آلمان و روسیه و تایلند و غیره اینا هم در واقع سریالشو میفروشه، حتی در واقع آمریکا. و نکته در واقع تعجب برانگیز اینه که اینا میان در واقع 2015 گفتیم چقدر 300 میلیون دلار آمار فروش سریال دارن، بعد میرسوننش به 500 میلیون دلار و به 146 کشور سریالشون رو میفروشن و میان یه برنامه ریزی میکنن و میگن که ما در سال 2023 آمار رو میرسونیم به چقدر؟ 1 میلیارد دلار.
خب یه لحظه بحث رو اینجا نگه داریم، یه تماس تلفنی داریم با آقای قاسم جعفری. آقای جعفری سلام، بسیار خوشحالم که صدای شما رو از در پرانتز باز میشنوم. آقای جعفری تهیه کننده و کارگردان سریال هایی مثل مسافری از هند، خط قرمز رو از ایشون به یاد داریم و سریال ها و فیلم های دیگری در حوزه سینما و تلویزیون. سلام و بسیار خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض کردم، منم خوشحالم که خدمت شما دوستان خوب هستم، در خدمت.
آقای جعفری امشب در حوزه سریال سازی در واقع صحبت میکنیم، اینکه علت توفیق برخی سریال ها چه هست و علت عدم توفیق، و اینکه شما کار سریال سازی میکردید، سریال های موفقی رو از در واقع پروژه هایی که شما کار کردید در تلویزیون شاهد بودیم، اینکه در این زمانی که گذشته چه آن روز که ما سریال هایی مثل خط قرمز یا مسافری از هند رو مثلا میبینیم یا سریال هایی که امروز داریم میبینیم، چقدر اصلا فرق کرده اوضاع به نظر شما؟ رو به بهبوده یا خیر؟
آقا خیلی مخلصم، ارادت خواهی با شغان شما هستیم.
بله
ارادت دارم، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. من صدای عباس قفاری عزیزم شنیدم، ایشالا عباسم تو این بحث هست.
سلامت باشید.
سلامت باشید. موضوع شما که حقیقتش الان دیگه سال هاست ما به نظرم حالا اگه بخوام قلوبام نکنم، ما سریال خوب نداریم، به این دلیل که خب مدیر فرهنگی خوب نداریم و به این دلیلی که دیگه مخاطبان ما با تلویزیون جمهوری اسلامی قهر کردن. دلیلش این است که خب ایده و فکر نوعی مجموعه سازمان صدا و سیما نداره، حالا چه در حوزه سریال چه در حوزه برنامه‌های دیگه، و منجر به این شده که یک قهری اتفاق بیفته. یعنی عرضم این است اگر توفیق بود اون دوره قطعا بخش عمده‌اش به مدیرانی برمیگشته که داره یک دانش و بینش و در واقع شعور بالایی بودن. اگر الان عدم توفیقی هست به نظرم در وقت اول به اون سیاستگزاران برمیگرده، ولی آرتیست ها و هنرمند ها همون ها هستن که بودن و خیلیشون الان مدت ها خانه‌نشینن یا کوچ کردن به فضاهای دیگه. ما مختصیم، من یکی از نویسنده های خوبی که دوره تلویزیون کار میکرد امروز بهم پیام داد دارم تئاتر کار میکنم، گفت چرا؟ گفت دیگه به نظرم منو نمیفهمن و منم نمیفهمم اونا رو. حالا ما کارگردانه خوب داریم و بازیگره خوب و خیلی خیلی آدم هایی که دوره موفق بود.